أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. حضور گرامی شما شنوندگان ارجمند عرض سلام و احترام دارم. امیدوارم که انشاءالله در پرتو عنایات الهی و آیات نورانی و روح‌افزای قرآن کریم روزگار بر شما به خوبی بگذرد و لحظه ای از تعالیم قرآن کریم جدا نباشیم انشاءالله. در ادامه سلسله مباحث مربوط به توضیح قواعد قرائت ابن کثیر مکی در خدمت شما هستیم. تا کنون مباحث مختلفی رو در قرائت ابن کثیر عرض کردیم. آخرین بحثی که در برنامه گذشته تقدیم حضور شما عزیزان شنونده شد، بحث اجتماع دو همزه در دو کلمه بود، به این صورت که همزه‌ای در انتهای یک کلمه و همزه دیگر در ابتدای کلمه بعد واقع شده باشد. اون رو تقسیم کردیم به این که دو همزه حرکتشون یکسان باشه یا مختلف باشه. در دو همزه‌ای که متفق الحرکه بودند، ما تنها در برنامه گذشته رسیدیم به توضیح روایت بزی از قرائت ابن کثیر و دو همزه مفتوح، دو همزه مکسور و دو همزه مذموم رو خدمت شما توضیح دادیم چگونه قرائت می شوند. اگر به طور خلاصه بخواهیم اشاره‌ای داشته باشیم به اون بحث و انشاءالله وارد ادامه بحثمون بشیم، من اینطور میتونم عرض کنم که بزی در جایی که دو همزه در دو کلمه جمع شده باشند، اگر هر دو مفتوح باشند، یکی از همزه ها رو به حذف خوانده است، یعنی یکی از همزه ها حذف میشه. مد متصل اگر باقی بماند، یعنی با این اعتبار مد به توسط، در غیر این صورت به قصر قرائت می شود. اما اگر دو همزه مکسور یا مذموم باشند، همزه اول در هر دو صورت به تسهیل خوانده می شود و باز هم قبل از آن، وقتی که حرف مدی باشد، می توان اون حرف مدی رو به اعتبار اصل همزه به توسط، یعنی مد متصل، خواند، یا به اعتبار وضعیت فعلی که همزه تسهیل شده و دیگه همزه کامل نیست، به قصر تلاوت کرد. مورد استثنایی هم بود در آیه 53 سوره مبارکه یوسف. خب این یادآوری و مرور برای این بود که ما می‌خواهیم مشابه همون بحث رو در روایت قنبل از ابن کثیر خدمت شما عرض کنیم و توضیح بدیم که در اون موارد قنبل چگونه روایت کرده است. در دو همزه‌ای که در دو کلمه جمع شده اند و حرکتشون هم یکسان هست، متفق الحرکه هستند، قنبل در تمام موارد، یعنی چه این که دو همزه مفتوح باشند مثل جاء امرنا، چه این که هر دو همزه مکسور باشند مثل فی السماء الهون، و چه این که هر دو همزه مذموم باشند که عرض کردیم فقط یک مورد در قرآن هست، اولیاء و اولائیک در سوره مبارکه احقاف. در همه این موارد قنبل همزه اول را به تحقیق خوانده است. خوب دقت کنید، توی روایت بزی عرض کردیم غیر از اون دو همزه مفتوح که یکی حذف می شد، در دو همزه مکسور و دو همزه مذموم همزه اول تسهیل می شد، همزه دوم به تحقیق خونده می شد. در روایت قنبل عکس اون اتفاق می افته، یعنی همزه اول به تحقیق قرائت می شود، یعنی با نبر و کامل همزه رو می خوانیم، اما همزه دوم دو وجه در واقع از اون نقل شده. وجه اول تسهیل هست، یعنی همزه دوم چه مفتوح باشه، چه مکسور باشه و چه مذموم باشه، با تسهیل قرائت میشه. این وجه اولی است که از قنبل نقل شده است. اما وجه دومی که از قنبل نقل شده این هست که همزه دوم به حرف مدی مجانس با اون حرکت تبدیل بشود. ببینید ما در مباحث هم روحانی و روانخانی و هم مباحث تجوید میگیم فتحه با الف مجانسه، کسره با یا مجانسه، زمه با واو مجانسه. خب اینجا وقتی که میگیم همزه به حرف مدی مجانس تبدیل میشه، یعنی اگر همزه دوم مفتوح بود اینجا همزه دوم به الف تبدیل میشه، اگر همزه دوم مکسور بود اون رو به یا تبدیل میکنیم، و اگر همزه دوم مضموم بود اون رو بدل میکنیم به حرف واو مدی. خب من حالا در واقع اون وجه اول رو ابتدا قرائت میکنم در همون مواردی که قرائت شد و در روایت بعضی عرض کردیم، بعد وجه دوم رو اون وقت تلاوت رو هم انشالله در خلال این قرائت ها و در واقع توجه به پیاده شدن قواعدی که گفتیم در هر یک از مثال ها انشالله تلاوتی رو هم با هم خواهیم شنید. اما جایی که دو همزه مفتوح باشند، ما سه مثال رو در واقع داشتیم در جلسه گذشته برای روایت بزی، الان هم همون سه مثال رو در واقع در روایت قنبل از ابن کثیر میخوانیم. من حالا اگر امکان پذیر شد اون وقت یک مقایسه هم در جا انجام میدم بین روایت بزی و قنبل. جاء اهلو، این میشه روایت حفص. روایت قنبل وجه اولش به این شکل میشود، جاء اهلو، یعنی تسهیل همزه دوم. تکرار میکنم، جاء اهلو، این میشود وجه اول قنبل. اما وجه دوم میشود جاء اهلو، جاء اهلو، یعنی همزه دومی میشود الف، الفی که قبلش هم همزه آمده باشد به صورت در واقع آ خونده میشه، همین شکلی که بنده تلاوت کردم. خب همینجا هم ما لازم هست نکته ای رو متذکر بشیم، اگر بعد از همزه‌ای که در کلمه دوم قرار گرفته، یعنی حرف دوم کلمه دوم، اگر ساکن باشه اینجا مد لازم هم به وجود میاد. چرا؟ چون یک صدای کشیده بعدش هم حرف ساکن. پس همین مثالی که ما الان خدمت شما تلاوت کردیم، جا اهلو، به خاطر چی ما اون در واقع بخش دوم رو کشیدیم؟ به خاطر اینکه همزه بود، یک الف هم که به وجود آمده بود، بعد از اون هم حرف هی دو چشم در واقع حرف ساکن بود. مثال های بعدی رو توجه بفرمایید. جاء امرنا، این روایت حفص از عاصم. حالا وجه اول روایت قنبل گفتیم تسهیل همزه دوم هست، جاء امرنا. وجه دوم، جاء امرنا، این هم وجه دیگر از قنبل از ابن کثیر. اما مثال سوم، شاء انشره، خب مناسب هست که اینجا تلاوت رو با هم بشنویم از همین سوره مبارکه عبس که عبارت شاء انشره در اون وجود دارد. بعد من راجع به دو وجهی که از قنبل روایت شده خدمت شما توضیح لازم رو تقدیم خواهم کرد.
ثم السبیل یسره ثم اماته فاقبره ثم اذا شاء انشره كلا لما يقض ما امره.
خب دقت فرمودید که در این قرائت در واقع وجه دوم از روایت قنبل تلاوت شده بود، یعنی همزه دوم به الف که حرف مدی مجانسش هست تبدیل شده بود و البته اینجا مد لازم هم به وجود آمده بود. خب اما اگر بخوام به وجه اول بخونیم مثل موارد قبلی به این صورت می شود: شاء انشره، شاء انشره، می شود تسهیل همزه دوم. خب این سه مثالی که ما عرض کردیم مثال هایی بود که هر دو همزه مفتوح بودند. حالا اگر هر دو همزه مکسور باشند باز همین اتفاق میفته. من دیگه توضیح اضافه خدمت شما عرض نمی کنم. اگر دو همزه هم مکسور باشند، همزه اول به تحقیق خونده میشه، همزه دوم یا تسهیل می شود یا به حرف یا ابدال صورت میگیره. به این شکل هؤلاء این، این به روایت حفص از عاصم. اما وجه اول یعنی تسهیل همزه دوم، هؤلاء این. وجه دوم از قنبل به این صورت هؤلاء این، که باز اینجا دقت میفرمایید که چون ان در واقع نونش ساکن هست اینجا هم باز مد لازم به وجود آمد. اما مثال بعدی میوراء اسحاق، این در واقع روایت حفص بود. اما به روایت قنبل وجه اول یعنی تسهیل همزه دوم، من وراء اسحاق. تکرار میکنم، من وراء اسحاق. اما وجه دوم این روایت به این صورت میشود من وراء اسحاق، که باز اینجا هم مد لازم به وجود آمد. خب مثال سوم رو هم من بدون توضیح اضافه تلاوت میکنم و انشالله شما در این مورد هم در واقع نکته رو فرا گرفتید و میتوانید تلاوت کنید. دقت بفرمایید، فی السماء اله، این به روایت حفص از عاصم بود. اما وجه اول تسهیل همزه دوم، فی السماء اله، وجه دوم ابدال همزه دوم به حرف مدی مجانس یعنی کسره، فی السماء اله، فی السماء اله. خب دقت بفرمایید که در اینجا دیگه اون مد لازم به وجود نمیاد. چرا؟ چون لام کلمه اله ساکن نیست، با صدای کشیده الف هست و دلیلی برای پدید آمدن مد لازم وجود ندارد. خب سایر موارد هم در واقع در دو همزه مکسوره مثل همین مثال هایی است که ما خدمت شما بیان کردیم و توضیح عرض شد. اما دو همزه مذموم که گفتیم تنها یک مثال هم در قرآن بیشتر ندارد رو با هم در واقع تلاوت میکنیم و دو وجه روایت قنبل رو در این دو همزه مذمومه هم اجرا میکنیم. وجه اول تسهیل همزه دوم. ببینید من ابتدا به روایت حفص میخونم، اولیاء اولائک. خب حالا وجه اول یعنی همزه دومش رو تسهیل میکنیم به این صورت اولیاء اولائک، یعنی اینجا نزدیک به در واقع واو میشه، بین واو و همزه تلفظ میشود. اما اگر همزه دوم رو ما کاملا به واو بدل کنیم به این شکل میشود اولیاء اولائک، اولیاء اولائک، که باز اینجا دقت بفرمایید مد لازم به وجود نمیاد چون در کلمه اولائک لام که اولین حرف خانا بعد از همزه اول هست با صدای الف، حرف مدی الف همراه هست و دیگه علتی برای پدید آمدن مد لازم وجود ندارد. پس به این ترتیب ما قاعده اصلی روایت قنبل از ابن کثیر رو در دو همزه‌ای که در دو کلمه قرار دارند و حرکتشون هم یکسان هست، یعنی هر دو فتحه یا هر دو کسره یا هر دو ضمه، خدمت شما عرض کردیم. همزه اول به تحقیق خونده میشه، همزه دوم دو وجه براش روایت شده از قنبل، وجه اول تسهیل و وجه دوم هم ابدال همزه به حرف مدی مجانس. اما یک مورد استثنایی وجود داره در آیات سوره مبارکه احزاب. اجازه بفرمید که ابتدا ما تلاوت آیه 31 و 32 سوره مبارکه احزاب رو با هم بشنویم، بعد من اون توضیح رو درباره اون مورد استثنایی و خاص در روایت قنبل خدمتتون عرض خواهم کرد.
وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا.
خب در آیه 32 ببینید عبارت كأحد من النساء با همزه ختم میشه کلمه النساء. کلمه بعدی هم ان هست، ان اتقیتون، که با همزه آغاز میشه. هر دو همزه هم مکسوره هستند، یعنی در واقع تو همین قواعدی که ما خدمت شما عرض کردیم باید تلاوت بکنیم اون رو و قاعده رو رعایت کنیم. در اینجا وجه اول که تسهیل همزه دوم هست، در واقع کماف سابق اجرا میشه به این شکل: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. خب این که مشخص شد، یعنی همزه اول به تحقیق خونده شد، همزه دوم هم با تسهیل قرائت شد. اما وجه دوم یعنی ابدال همزه به حرف مدی مجانس که گفتیم مجانس با کسره یا هستش. خب ببینید اینجا چه اتفاقی میفته. اگر ما ظاهر رو در نظر بگیریم، اینجا ان تقیتون نونش کسره داره، لذا وقتی که همزه اول کلمه ان رو به یا بدل میکنیم مد لازم به وجود نمیاد. یعنی اینجوری میخونیم: یا نساء النبی لستن کأحد من النساء این اتقیتن، من النساء این اتقیتن. خب این که در واقع ظاهرا مطابق قاعده است که ما خدمت شما عرض کردیم، اما نکته ای که اینجا وجود داره و در واقع این رو به یک حالت استثنایی و خاص بدل کرده این هست: کلمه ان در واقع حرف آخرش دارای علامت سکون هست، هرچند اینجا کسره داره، ولی این کسره عارضی است به خاطر اتصال ان به اتقیتون، نه این کسره عارض شده است و در واقع از اون اصلش خارج کرده. اینجا در واقع ما اگر به اصل توجه کنیم، اون وقت چون در واقع ساکن بوده حرف نون، می توانیم مد لازم به طول در واقع به اون یایی که یا مدی که با همزه ایجاد شد بدهیم، به این صورت: یا نساء النبی لستن کأحد من النساء اتقیتن. تکرار میکنم: ك كأحد من النساء إن اتقيتن. خب پس بنابراین اون نکته خاصی که در اینجا وجود داشت و ما روش تأکید ویژه داشتیم همین وجه آخر بود. در واقع سه وجهی که اینجا وجود داره، دو وجهش مطابق قاعده است، یعنی تسهیل و ابدال همزه به یا البته با قصر، وجه سوم که ابدال همزه به یا هست با مد لازم، وجهی است که با در نظر گرفتن اصل کلمه ان به وجود میاد. اما آخرین نکته درباره این بحث برمیگرده به این که دو همزه در کنار هم در دو کلمه قرار دارند، بعد از همزه دومی یک صدای الف هم وجود داشته باشه. مثلا فرض بفرمید جاء آل لوط، یا مثال دیگر جاء آل فرعون. ببینید جاء کلمه اول، اما در کلمه دوم آل اولش یه همزه است با یه صدای الف مدی، صدای کشیده الف. خب در اینجا قنبل از ابن کثیر به در واقع دو وجه که یکی از وجوه خودش باز به دو قسمت بدل می شود. وجه اول تسهیل همزه دوم، یعنی طبق همون قاعده‌ای که ما عرض کردیم خدمت شما، که من حالا در واقع قرائت می کنم این دوتا مثال رو با همین وجه، یعنی تسهیل همزه دوم. ببینید جاء آل لوط. مثال دوم جاء آل فرعون. اینجا نبر همزه دوم گرفته میشه و با تسهیل خونده میشه. اما وجه دوم، وجه دوم گفتیم ابدال همزه به حرف مدی مجانس، حرف مدی مجانس با فتح حرف الف هست. خب در اینجا خود این وجه به طور خاص به دو شق قابل قرائت هست. شق نخست این هست که با مد بخونیم، شق دوم این هست که ما به قصر بخونیم، یعنی هم میتوانیم بکشیم به خاطر اینکه در اصل یک صدای الف وجود داشت و ساکن بود، لذا مد لازمه، میتوانیم به طول بکشیم. وجه دوم به خاطر ظاهرش که دیگه ساکنی وجود نداره و میتوانیم اون رو به قصر بخونیم. پس این وجه اخیر به این صورت می شود جاء آل لوط، جاء آل فرعون. یا می توانیم این رو به قصر تلاوت کنیم و نکشیم. به هر حال در این مورد اخیر هم باید توجه کرد که در واقع سه وجه ایجاد شد، یعنی اگر بعد از همزه دوم حرف الف صدای کشیده الف مدی وجود داشته باشه، همزه دوم رو میتونیم تسهیل کنیم میشه وجه اول، اما وجه دومش همزه دوم رو ابدال میکنیم به الف و در این صورت با توجه به اصل میتوانیم به مد بخونیم، با توجه به ظاهر میتوانیم اون رو به قصر تلاوت کنیم. ما از بحث اجتماع دو همزه در دو کلمه در واقع حالتی رو خدمت شما در این دو برنامه مطرح کردیم که دو همزه حرکتشون یکسان بود، متفق الحرکه بودند، هم در روایت بعضی و هم در روایت قنبل با استثناءات و موارد خاص و توضیحات تکمیلی که برای این مورد نیاز بود. انشاءالله ما بحث رو در برنامه آینده ادامه خواهیم داد با حالتی که دو همزه در دو کلمه کنار هم هستند، اجتماع دو همزه در دو کلمه است، اما این دو همزه حرکتشون با هم مختلف هست. حالا ممکنه یکی مفتوح باشه دیگری مکسور یا مذموم و حالات مختلفی که انشاءالله توضیحش رو ما واگذار میکنیم به برنامه آینده انشاءالله. امیدوارم که با دقت و تمرین به مباحثی که خدمت شما عزیزان عرض شد بتوانید انشاءالله بر قرائت ابن کثیر مکی تسلط کافی رو پیدا کنید. از شما عزیزان التماس دعا دارم. امیدوارم که هیچ لحظه ای از لحظات عمر ما بدون توجه و انس با قرآن کریم بر ما نگذرد. تا برنامه آینده شما رو به خدای بزرگ و مهربان می سپارم. خدا نگهدار.